الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. آمین. وعجل فرجهم ولن عداهم اجمعین. در ارتباط با برنامه‌های مالی که مربوط به روزه می شود دیروز اشاره شد و از اون برنامه‌های مالی مسئله زکات فطر است که در پایان ماه مبارک رمضان و هنگام غروب روز آخر و شب عید هر کس که بالغ باشد، مکلف باشد و عاقل باشد و حر باشد که حالا حر و عبد مقابل حر که عبد است مطرح نیست، بر انسان مکلف عاقل در حال هوش که بیهوش نباشه واجبه که زکات فطر رو در نظر داشته باشه، که بسیار تأکید شده انسان غفلت نکنه. تا اونجا که در حدیثی هست حضرت صادق علیه السلام به وکیل خرجشون فرمودن که این زکات فطر را بپرداز و الا اخاف الفوت، میترسم فوت را. عرض کرد که منظور از فوت چیست؟ فرمودن موت، یعنی مردن. در هر حال برنامه مالی است که توجه دارید در دینمون در اعیاد به دو چیز توجه جدی داده شده، یکیش ارتباط با خداست، نماز مثلا مقرر شده و دیگر کمک به خلق خداست. این دو تا محور مهم است در مکتب وحی. در هر حال واجبه که از زکات فطره انسان غفلت نکند. اون وقت بر انسان واجب است که در ارتباط با خودش و هر که نون خورشه، ایالات تعبیر میشه، نون خور انسان، حال هر کجا باشه، تو شهر خودش هست، نه در یک نقطه دیگری، یه جمعی هستن که اینا ایالات او هستن، او داره ادارشون میکنه. کسانی را که انسان اونها را اداره میکند، از همسر و فرزند و افراد دیگر و هر کس که عرف میگن که این فرد یا این جمع نونخور فلانی هن، ایالات فلانی هن، خردشون فلانی میده، ادارشون میکنه. چنین افرادی کوچک باشن، بزرگ باشن، کافر باشن، مسلمان باشن، همینقدر که فردی یا افرادی نانخور انسان باشن، جزء ایالات انسان باشن، انسان واجب است که زکات فطره خودش و اونها را بپردازد و اونهایی که مورد ابتلا این سوال زیادتر هست که کسانی که انسان دعوت میکند، اتفاقا همون شب عید فطر دعوت کرده برای افطاری، اونها تکلیف چیه؟ اونها اقسامی داره، یکیش همین که معمول هست که دعوت میکنن که بیاد افطاری بخوره بره. اگر دعوت میشوند، افراد مهمانی میشوند که بیاین افطاری میل کنند و بروند، اینها نانخورشون محسوب نمیشن. یعنی اشکالی نداره که اگر شبید، حالا بعضی در افطاری دادن عقب افتادن، مثلا حالا همون شبید تنها فرصت مونده، حالا شبید این کار بکنم نکنم، بعد مسائل فطره دیگران، نخیر، جمعی که به عنوان همون شب عید به عنوان افطاری دعوت میشن و میان افطاریشون رو میل میکنند و میرون، اینجوریست که اونجا بمونن و مهمون آدم باشن. یه وقت هستی کسی شده مهمان و شبم اونجا هست و بعدشم هست و بعد خارجن گفته میشه که این اصلا عیال جزء نونخوره فلانی شده این وقتا. اما اگر چون جنخه بعد از اذان اگر بیان که هیچ، همون قبل از اذان هم طبق نظر فتوای ایشان که من معمولا نقل میکنم اینجوریست که اگر چنانچه خیلی می آیند و افطاری و میل میکنند و میروند، مشکلی نداره. و اگر کسی بالاخره به زیغ وقت گرفتار شده و به اون شب بخواد این مستحب و انجام بده، اشکالی نداره که معلوم. و چقدر باید پرداخت؟ این هم که همه توجه داریم که یک صاع به عربی گفته میشه 3 کیلو. از غذایی که معمول اون منطقه هست، برنج باشه، گندم باشه، جو باشه، امثال اینها، از غذای معمول اون منطقه احتیاط واجب دارن که از غذای غیر معمول داده نشه، نه غذای معمول خودش. یعنی خودش چی بیشتر میخوره؟ برنج بیشتر میخوره؟ گندم بیشتر میخوره؟ اون هیچی. نه غذای معمول خودش مطرح نیست این بخواد این کارو بکنه، ابن نداره، خوبه، اما غذای معمول اون منطقه، اون شهر، اون جایی که سکونت داره، غذای معمول اونهاره، یعنی از غذاهای معمول اونجا 3 کیلو وقت مثلا معمول شهر ما الان نان و گندم و برنج و اینا معموله، از همین غذاهای معمول داده بشه و همت بر آن بشه که غفلت نشه. اون وقت به یک نفر مستمندی که داده میشه، کسی که بهش داده میشه باید مستمند باشه، یعنی دخلش با خرجش طبق معمولی که اسرافکاری نداره، ولخرجی نداره، دخلش کفاف خرجش نمیده، این میشه نیازمند. اون وقت تظاهر به گناه و معصیتی از قبیل بینمازی و شرب خمر و این حرفا نداشته باشه و به چنین فردی داده بشه و هر فردی هم یک سا، یعنی همون 3 کیلو کمتر داده نشه، مگر اینکه اتفاقا فقرای بسیاری هستن ولی اونچه که زکات فطره است کم است، حالا میخوان به همم برسه، اون وقت یه تقسیم بشه، یه مقدار کمتر بشه از اون 3 کیلو و الا حتی المقدور همون 3 کیلو به یک نفر کمتر داده نشه، ولی تعداد زیادی برای اینکه یک نفر گرفتاری داره، گرفتاریش به یک صورتی حل بشه، مشکلش حل بشه، تعداد نفرات زیادی به یک نفر داده بشه، اشکالی نداره. صلواتی بر امامت کنه. محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. حالا این 3 کیلو قیمتش چقدر میشه؟ کسی معمولا خب پولش داده میشه، قیمتش چقدره؟ من دقیقا سوال نکردم، حالا اگه آقایون کسی درست میدونه که قیمت 3 کیلو گندم چی میشه مثلا، خب بد نیست انشالله فردا که اتفاقا فردا دیگه روز آخر محفلمون هست، چون من روز یک شنبه تهران وقت دکتری دارم که باید برم، اینه که نتیجتا فردا روزیست که اینجا تموم بشه، انشالله شب جمعه بعد از ماه انشالله باز مجلس مثل جلسات قبل از ماه انشالله به فضل خدا خدا عنایت بکنه انشالله برقرار خواهد بود. صلوات دیگه این رحمت کنه. در ارتباط با مسئله برزخ، حدوداً اساس مطالب به فضل الهی گفته شد و از جنبه‌های مختلف آنچه که در قرآن و حدیث آمده است نسبت به مسئله برزخ صحبت شد و این صحبت اخیرمون این بود که از چیزهایی که مؤید اثبات عالم برزخ است خوابهای نشاندار که نشانه صداقت از اون خوابها آشکاره، ولا اساس مسئله چون مسئله غیب است و محسوس ما نیست، اساسش همون قرآن است و روایات است و بیانات معصومین که به عرضتون رسید و این مطلب نیز گفته شد ولی خیلی به اختصار اشاره شد که ارواح هم در عالم برزخ به گونه های مختلف و گروه های مختلف، بعضی اینها خیلی روشن برزخ را میابن در نعمتن، بعضی در گرفتاریان، بعضی ها هم هستن که ملها انهم، یعنی مثل خواب جمعی هستن که از اولی که فوت میشوند تا قیامت مثل این که در خواب باشن چیزی متوجه نمیشن، معمولا اونها مستضعفین از خلق هستن. به این 3 گروه به طور معمول در روایات ارواح تقسیم شدن. اون وقت گفتیم که این خواب از معیدات هست. در حدیثی هست که خواب اوائل خلقت انسان نبوده، این افراد خواب نمی دیدن. در یک برهی که حالا حدیثشو براتون عرض می کنم، یکی از پیامبران و مردم رو دعوت به خدا و توجه به قیامت و عوالم بعد از این عالم و برزخ و اونا هم انکار میکردن، انکار میکردن. خواب خداوند متعال خواب را قرار داد که یک زمینه ای از برای توجه به عالم برزخ و بعد باشد و در این زمینه حدیثی نقل میشه. من این حدیث را از در بهارم هست، اونتها من الان از این کتابی که به نام عقاید الانسان هست، کتاب خوبی است در توحید، مختصری جای صحبت داره و یه مقداری دستکاری شاید لازم داشته باشه. اما بعد از مسئله توحید که همون جام خیلی خوب آمدن در بسیاری از مباحث، ولی در یک قسمت از بخش توحید یه مقداری به نظر میرسه که مشکلی داره. الا بعد مسئله عدل و نبوت و معاد از پاکیزه ترین کتاب هاست در این زمینه و خوب نوشته شده به نام عقاید الانسان. اون بخشی که من الان دارم میخوانم جلد اول و صفحه 291. در این کتاب که حدیث در بهار هم هست، من فرصت نکردم که از بهار پیدا کنم و حدث بهار رو داده باشم، که عن ابی الحسن علیه السلام از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر، حضرت امام هفتممون روحی و ارواح العالمین له الفدا، این حدیث نقل شده. ابی الحسن متعدد داریم در ارتباط با ائمه علیهم السلام. اون وقت با توجه به کسی که حدیث رو نقل کرده مشخص میشه که از کدام یک از معصومین نقل شده. در هر حال قال ان الاحلام لم تكن في ما مضى في اول الخلق، جلد صحیح. خب بسیار عالی، بسیار خوب. پس مجدد سوال میکنیم، عرض میکنیم از شما، همون کتاب بهار الانوار جلد 6 که احادیث رو از اونجا من میخوندم، این حدیث هم همونجاست. فرمودید صفحه، بله صفحه 243، حدیث 68. بسیار خوب، خیلی متشکر. قال ان الاحلام لم تكن في ما مضى في اول الخلق و انما حدثت فقلت و من الا فی ذالک. شخصی که خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود عرض کرد چی شد که خواب مقرر شد که افراد خوابم ببینن، من الا فی ذالک. فقال ان الله عز و جل ان الله عز ذکره بعث رسولا الى اهل زمانه. شما هم تو بعضی از جاهای دیگه کمک بودین، همینجا کمک کردین، انشاءالله موفقتون بدر خدا و انشاءالله آقامینه که بر صراط مستقیم از جهتی به خصوص عرض میکنم در حرکت هستند و بر اساس مکتب اهل البیت در همه شؤون علمی و اخلاقی و اعتقادیشون در جریانن. خدا موفق و هممون را بر این جهت موفق بداره، برای توفیق بیشتر هممون همه صلوات مرحمت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنتهم. علت این بوده که خداوند متعال پیامبری را فرستاد به سوی جمعی الی اهل زمانه، در اون عصری که اون پیامبر بودن، فدعاهم الی عبادت الله و طاعته، اون پیامبر مأموریتشون انجام دادن، مردم را به بندگی خدا، طاعت خدا دعوت کردن. اونا گفتن ما اگر خدا رو اطاعت کنیم خاصیتش چیه؟ بسیار خوب، خدا هست. ما اگر خدا رو اطاعت کردیم چه فایده داره؟ ایشان فرمود که چه فایده داره؟ فقالوا ان فعلنا ذلك فما لنا ما انت با اکثرنا مالا ولا با اعزنا عشیرتن، شما از ما پولدارتر که نیستی، قویتر که نیستی که ما به حرفت بکنیم، مگر اینکه خاصیتی داشته باشه. مثل اینکه کسی که پولدارتر باشه و قویتر باشه همیشه دیگه در تاریخ یک حساب کتابی براش باز هست. بله، گفتن که یه همچه موقعیتی هم نداری که ما به حرف شما بخوایم بکنیم. فقال ان اتعتمونی ادخلکم الله الجنه، اگر اطاعت کردید مرا و اون چه گفتم که خدا فرموده اطاعت نمودید، اهل بهشت می شوید. و ان عصیتمونی ادخلکم الله النار، و اگر چنانچه گناهکار شدید و خدا را عصیان کردید، دوزخی خواهید شد. گفتن بهشت و جهنم چیه؟ یعنی چی بهشت و جهنم؟ فقالوا فما الجنة والنار، بهشت چیست؟ جهنم چیست؟ فوصف لهم ذلك، این پیامبر توصیف کرد که بهشت مرکز نعمت ها و عنایات پروردگار، نعم مختلف مادی و معنوی و عنایات و رضوان حضرت حق و از بهشت تعریف نمودند برای اون جمع، و همچنین از آتش. فوصف لهم ذلک، فقالوا متى نسیر الی ذلک، گفتن خب کی ما طرف اون بهشت خواهیم رفت؟ ما اگر خدا رو اطاعت کردیم کی وارد اون باغ و باغستان ها و نعمت ها می رویم و از اون بدی ها هم نجات پیدا می کنیم؟ فقالوا متى نسیر الی ذلک، فقال اذا متتم، وقتی که فوت شدید اون وقت بهشت و جهنم مشخص میشه. فقالوا لقد راینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا فازدادوا له تکذیبا و بهی استخفافا، گفتن عجب بعد از مردن ما که این مرده ها مار دیدیم که اینا همه پود شدن و خاک شدن و اینها اوضاعشون به هم ریخته و استخوناشون خورد شده و مبدل شدن به خاک و امثال ذلک، و بعد از اینکه اینجور میشه اون وقت بعدن خبریه بیشتر تو رو تکذیب میکنه. حالا که این حرف رو گفتی که بعد از مردن، گفتن که لقد رأینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا، اینها شدن استخونهایی، گوشتشون ریخت و نابود شدن، و اینها رفات شدند و اینها همه خاکستر شدند. فزدادوا له تکذیبا، بیشتر حالت تکذیب پیدا کردن، گفتن که خیر اون چه تو ادعا میکنی که چنین چیزایی است دروغه، و شروع کردن به مسخره کردن و بهی استخفاف، تمسخر کردن. فاحدث الله عز وجل فیهم الاحلام، اون وقت خداوند متعال خواب را مقرر فرمود که انسانها به شکل خواب ببینند. فاحدث الله عز وجل فیهم الاحلام فعتوه، اون فوت شده هاشون به خوابشون اومدن، اونایی که گفتن که این ها فوت شدن دیگه، استخوناشون هم مثلا خاکستر شده و بدنشون چنین و چنان شده و پس دیگه خبری نیست و بعدی در کار نیست، خواب که مقرر شد اینها اون فوت شده ها پدرشو خواب دیدی چیزی گفتید درست هم داره میگه، دوستشو خواب دید، یه چیزایی گفت، دید که بله از اینجا هم داره خبر میده، یه چیزی درست خبر میده. از طریق خواب بر اینها اتمام حجت شد. فأحدث الله عز وجل فیهم الاحلام فأتوه فأخبروه بما رأوا. اون وقت اینا با توجه به مسئله خواب متوجه شدن و آمدن گفتن بله چنین دیدیم چنان دیدیم. فأخبروه بما رأوا و ما انکروا من ذلک. اون چرا که انکار میکردن دیدن که نخیر مسئله درستیست و بعدیست و خبریست. فقال ان الله عز ذکره اراد ان یحتج علیکم بهذا. این پیامبر بهشون گفت بله خداوند خواست به وسیله خواب برای شما مطلب را بیان بکند که روشن بشید، دلیلی برای شما مشخص بشید. بله. فقال ان الله عز وجل اراد ان یحتج علیکم بهذا هاکذا هاکذا تکون ارواحکم اذا متتم. شما هم که بمیرید اون وقت وضعتون مثل وضع همینا خواهد شد، که یعنی خواهید بود و از اونا که شما با خبر شدید شما هم خواهید بود و بعد بهشت و جهنم دیگه میشه معنادار. و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح التی الى عقاب حتی تب از الابدان. اون وقت اون پیامبر به اینها فرمود که این ارواح شما در عالم بعد از مرگ خواهد بود، بدنهاتون همینطور که بدن بقیه امواتو دیدین، بلی این بدنها اینها خاکستر میشه، به تعبیر خودتون خاک میشه و تبدیل میشه به شیء دیگری تا روز قیامت. روز قیامت که بیشه اون وقت این ارواح به ابدان بر میگرده و مات میشه، چون جریان برزخ به این صورت براشون اثبات شد، مورد قبول قرار گرفت، دیگه انکار نکردن. وین بلیت ابدانکم تسیر الارواح الى عقاب، اگر چنانچه گرفتار باشه حتی توب از الابدان. خب پس چی شد؟ حرف اول این شد که مسئله خواب از معیدات به این صورت هم خواب مقرر شده. صلوات و رحمت کنید. بنابراین مسئله خواب از این قراره و این خوابهای معید بسیار خوابهای عجیبی گاهگاهی پیش میاد که درس هم توش هست، مسائلی درش هست. من حالا به ذهنم زد دو تا خواب که نشونهای قوی درش بوده براتون عرض کنم که هم خوبا رو میشه خواب دید هم بدا رو میشه خواب دید. بعد هم یه آزادیایی بهشون داده میشه، بخواب بیایید نیایید بروید. به بعد هم گاهی اجازه داده میشه که برید از بازمونده هاتون خبر بگیرید. به خوبام که همینطور، اینه که هم در ارتباط با خوب ها هم در ارتباط با بد ها خوب هاست. در ارتباط با خوب ها اولش عرض کنم این خواب خیلی وقتا رو بعضی از دوستان عرض کردم. یکی از این سفرهای مکه می رفتیم از مشعر به طرف منا. خب بایستی که آفتاب بزنه و از مشعر برویم به منا. هوا عب بود، شک داشتیم آفتاب زده نزده، بودیم ما کم میشیم. یکی از روهای به اصلا فرشی داشت و فرشش انداخت و نشسته بودیم چند تایی. یه چند دقیقی که نشستیم، فرزند مرحوم آشق عباس قمی که دیگه هممون با اسم شریف این جناب آشنا هستیم که در تهران هستن، مرد بسیار شایسته و خوبی هستن، ایشان رد شدن. یکی از رو واضح داشتون زد، ایشان آمدن نشستن رو همون حضیری که فرش. بعد به ایشون گفتش که یه خوابی از پدرتون نقل میشه در ارتباط با برادرتون بوده که شما خب چون اهل بیتید دوست داشتیم خواب از شما بشنویم. در ارتباط با کتاب منتهی الآمال بوده. شما بله. گفتن بله، خب یه خواب عجیبی هم هست و خواب اینه که چقدر معلوم میشه ارواح اونجا توجه دارن، چه حساب و کتابایی، اونم اونایی که شاخص هستن امتیازی دارن. در هر حال ایشان فرمود که من دارم از خود ایشان نقل میکنم که خواب در ارتباط با اخویشون بوده است و ایشان هم حالا ناقل. گفتن یکی از این کتاب فروشی های تهران کتاب منتهی الآمال رو میخواست چاپ کنه و به یکی از فضلای تهران، از شخصیت های علمی تهران حدوداً، گفته بود که در ارتباط با این کتاب شما یک برنامه‌ای رو در نظر بگیرید که این کتاب یه جلوه‌ای بیشتری بکنه، هم ما خوبتر بتونیم بفروشیم، پول به ما بیشتر برسه، و هم از این کتاب ترویج شده باشه. این کتاب هم کتاب خوبی است، منتهی الآمال، یک دور تاریخ از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. ولن اعداه مجمعین، در ارتباط با پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. کتاب بسیار کتاب نفیسیه، کتاب معتبره. معلوم هاش خباس مرد بسیار بسیار متتبع و ثقه، مورد اطمینان. نه اینکه حالا اشتباهی تو کار نیست، که خب معلوم کسی معصوم نیست، ولی از یک اعتبار بسیار بالایی این کتاب منتهی الآمال برخوردار هست و چقدر خوبه که گرفته بشه. یه مقدار ممکنه عبارات برای بعضی ثقیل باشه، ولی خیلی خوبه. این عبد صالح این کتاب رو نوشتن. این آقا کتاب فروش گفته بود به اون جناب که یه کار روش انجام بدی که این یه مقداری از نظر مشتری پر مشتری تر بشه. حالا یه مقدمه مسائل مختلف هرچی به ذهنتون بیاد. اون آقایی که در تهران بودن که خدا رحمتشون کنه 7-8 سالی فوت شدن، منم باشون یه آشنایی داشتم، مرد شریفی بود، ایشان هم تو فکر این که ترتیب کار رو بدم. بعد ایشان میفرمود که اون آقا که در فکر بودن همین تو فکر میکردن چیکار کنن. گاهی وقت خواب فکر میکردن، اتفاقا وقت خواب همین تو که فکر میکردن یه فکر خوبی به نظر خودشون به نظرشون رسیده بود. وان این که این کتاب شعرم زیاد داره، ولی خیلی از اون اشعار رو نگفتن مال کیه. اشعار مال جمعی از شعرهای معروفه، شعر خوبی هم از کیشان رو بردن. یک تاریخچه مختصری برای اون شاعر بنویسم و که این شعرها مال فلانی است و اون شعر مال فلانی است و اون شعر مال فلانی، یه جوری جالب و تاریخچه مختصری هم از اونا بنویسم به عنوان پاورقی و زمیمه بشه که کتاب خودش بیشتر بکنه و پرفروشتر بشه. به نظرم رسید این برنامه خیلی خوبی است با یک زمان دیگه. وقتیشان می‌فرمود که برادر من خواب دید پدرم را، پدرم را خواب دید که سریع خودتو به اون آقا برسون، همین صبح زود برو در خانش بگو اونه که دیشب فکر کردی و خوابیدی در ارتباط با منتهی الآمال میخوایی ترتیبشو بدی که اون شعرها رو شعراشو بگی و یک شعر عالی بر اون شعرها بنویسی و یه داستانه از اونا نقل بکنی و کتاب به نتیجه پر مشتری تر بشه، زود خودو بهش برسون. بگو این کار نکنه، منم میدونستم اون شعرها کیان چیان، میتونستم اون کار رو کرده باشم. اون شعرها بعضشون صوفی هن، بعضشون سنی هن، بعضی از این به اصطلاح عرفای اصطلاحی هن. من کتاب رو نمیخوام با اسم و ناقاطی کرده باشم. شعرها خوب بود، شعر خوب گیری نداره آدم از هر کس نقلش کردیم، نکنه هم چیکاری بکنه. کتاب من رو با این حرفا و با این اشخاص قاطیش نکنه. این آقا که این فکر رو کرده بود. این آقا اون وقت روزی خوابیده بود دیگه اون شب با همین فکر رو میگفته که صبح زود زود شد، یه وقتی هم که همون پسر مرحومش خباز که خوابیده بود آمده بود در میزنه، خب آشنا بودیم با هم، در باز کردم گفتم خواب دیدی اول صبح میدی خانم؟ گفت بله خواب دیدم. گفت بابام خواب دیدم مرحومش خباز قومی؟ گفتش که بله، اون فکری که تو دیشب کردی و با اون فکر خوابیدی، نه اون فکر تو اجرا نکن، من راضی نیستم. خیلی عجیبه، اون فکر کرده و خوابیده. اون وقت ایشان بفهمه، اینا همه نشون دهنده اون وقت با این صداقت کار اون فکر کرده، این جریان جریان روشن و مشخص، بنابراین به خوبی مشخصه که یه خبرهاییست دیگه معلومه. اینا از مؤیدات نباید گفت، باید گفت از دلیلهاییست که احتجاج میشود به اینها برای این که زندگی بعد از این زندگی هست. و از این قبیل تو زندگی افرادم پیش میاد، اشخاصم پیش میاد که این چنینن. و اون وقت خوابهایی که صداقتی در اون خوابها هست و نشونی داره، نیز از مسائلی است که تبیین کننده اصل عالم برزخ و بعضی از خصوصیات مربوط برزخ. خواب دومی که خب این از یک فرد نادرستیه که این خواب از او دیده شده، اینم از کنم بد نیست، چون با وضع حالم شما اگر بله وقت میخواستم زودتر جمعش کرده باشم، یه مختصری راحتی هست. انشالله یه صلوات میفرستید به علی محمدون میشه. و این خواب دوم رو من یه وقتی توی یکی از کتابایی که دیدم، آدرسش نمیدونم، که یه وقتی یک شاعری اشعاری میگفت در مدح یحیای برمکی وزیر هارون، و اون شاعر شعری که در مدح میگفت میامد براش میخوان، اونم اون ثروت افسانه‌ای و چیزی که قاطعا کم و بیش شنیدیم همه، ثروت افسانه‌ای که بود و کارایی که میکرد و پول هنگفتی بیداد به این شاعر، این شاعر تا سال دیگه راحت میرفت تنبلی میکرد، باز دنبال شعر خودشو کاری. و از شعرهای ارزنده هم نبود، چون شعرها گاهی هدفی هم، یعنی در هدف حق شعر میگویند، بسیار ارزنده هم. که ائمه علیهم السلام از شعرهایی که در جهت حق بودن، سعیشون بر این بود که شعرشون تبیین حق میکرد، ابطال باطل میکرد، بسیار برای اینا ارزش قائل بودن و در برخورد با اینها از اینها تجلیل میکردن بسیار. اما اگر نه شاعر شاعر درستی نبود، اون وقت دیگه خرابکارش خیلیه، هر چی دلش میخواد میگه و بعد هم گای میشه با چهار تا شعر خراب به قد ده تا کتاب نادرست خرابی درست میکنه. در هر حال این خودش هم خیلی وضع روبرای نداشت، ولذا برای یحیای برمکی هم شعر میگفت. وقت شعر میگفت و بزنگی بود، یک سال شعرار گفت و درست خبردار نبود اوضاع چیه. وقتی آمد گفتن که تو برو ببین که چه وضعیه، یحیای سر دار و هیچی، کشتش آرون و اون اوضاع احوال و اون داستان عجیب. این آمد نگاه کرد و خیلی ناراحت شد که عجب، ما همیشه می آمدیم شعرها می خوندیم، چنین می شد تنها می شد. گذشت و شب خواب دید یحیای برمکی. خب حالا گرفتار بوده، هر چی بوده تو هر ابتلایی که بوده، گفت که تو آمدی به امید اون پولا و هر موقع. بله. گفت حالا بازم ناراحت نباش، برو بصره با این نشونی، اتاق به تعبیر ما دفتر تجارت کسی رو نشون داد، میرو اونجا بهش میگی که من به نشونی باقلی یحیای برمکی خوابش دیدم. گفته به نشونی باقلی، هر چی پول خواست رو بگیر. اصحاب پشت خوابی این چی؟ گفت حالا ببینیم چی میشه. آمد و رفت بسته و سوال کرد این طرف اون طرف، گفت اسمش هم گفته بود، به نتیجه یکم تحقیق رو پیداش کرد، دید بله همچی کسی که هست. وارد شد و گفت بله من خوابی دیدم، پول میخوام ازید. به نشونی این خواب یحیای برمکی رو خواب دیدم، گفتم به تو بگم به نشونی باقلی هرچی من میخوام بده. گفت بسیار خوب درسته، هرچی میخوای درسته. گفت قبل از اون پولایی که هستون میخوام اینه که جریان چیه که تو به نشونی باقلی این خواب خیلی شواهد توش هستی. خب ما در جهت اثبات عالم برزخ داریم عرض میکنیم. گفته بود بله من باقلی فروش بودم، از کنار کاخ یحیای برمکی میگذشتم و اون وقت هی باقلی باقلی میگفتم و رد میشدم و یه جوری بود که صدام بلند و شنیدن بعضی از جمعی که اونجا بالای اون منطقه سطح بامی بود و اینا مشغول اوضاع احوال خودشون بودند و مثل که یکیشون دوست میداشت که ما رو صدا بزنند و بالاخره یکی ما رو با ما صحبت کنند و این جز تفریحاتشون باشه. خلاصه ما رو صدا زدند تو جمعشون، رفتیم اونجا تو جمعی بود. اینا این ظرفایی که من داشتم که باقلی کردم حالتونشون گرفتن، ظرفا رو به جای اینکه پولی کمی مثلا به من بدن توش طلا ریختن دادن. اون ظرف بزرگ اصلیم رو هم اونم پرطلا کردم. گفت باقلی فروش رو ول کن برو بسته تجارت کن. بودم خیلی خوب، ما آمدیم بسته و تجارت رو یه اوضاع میده این بلیش رو باقلی این. یعنی هم خوبا هم بدها این شینه که یه همچه مسائلی در جریان اوزاییس آلم بعد اوزاییس اینه که خیلی باید توجه داشت. اون وقتی بدها گرفتارن، چه گرفتاری هایی، چه عذاب هایی که یکیش حالا طبق این حدیث که یک گوششو نگفتیم از برزخ، طبق این حدیث حالا براتون عرض بکنیم و اون مسئله حوض کوثر در برزخ، بهشت و دوزخ برزخی و همچنین حوض کوثر برزخی. یک حوض کوثر داریم در ارتباط با مسئله قیامت، یک حوض کوثر از احادیث برمیاد در ارتباط با عالم برزخ. حالا حدیث مربوط به حوض کوثر باز از همین نوشته‌ای که هست براتون عرض میکنم که بسیار حدیث جالبی است که در صفحه 288 در همین کتاب عقاید الانسان صفحه 288 حدیثی است در ارتباط با حوض کوثر که مقدمه ای داره و همش بجاست که به عرضتون برسد. باز برای اینکه انشاءالله از این حدیث شریف به خوبی استفاده بکنیم یه صلوات مرحمت کنید. وال محمد وعجل فرجهم ولا انا اعدامج. انا عبدالله ابن سنان قاعدتا این حدیث هم در همون جلد ششم باید باشه اگه پیدا کردید. حدیث نهم صفحه 287 و همون جلد شش بهار. خب این کتاب در اختیار همه نیست این عقاید الانسان، ولی بهار رو بیشتر میشه ازش پیدا کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحوض فقال لی حوض ما بین بصرا الى صنعا اتحب ان ترا. به حضرت صادق علیه السلام که خدمتشون بودم گفتم که این حوض کوثر این وضعیتش چیه؟ حضرت فرمودن که حوض ما بین بصرا الى صنعا، یعنی عالم برزخ که هست در ارتباط با اون منطقه است و یا اشاره به بزرگیش که منطقه بسیار وسیع است بعد حضرت فرمودن دوست داری که اون حوض کوثر عالم برزخ رو ببینی؟ اتحب ان تراه؟ قلت نعم جلت فداک. خب دیگه همه معصومینند و مشخصه که همه چیز در اختیار شده. گاهی میشه که بعضی از بزرگان این قدرت رو پیدا میکنن که بتونن ارائه بدهن به کسی چیزی را. و یادم نمیرود که حالا من دیگه ذکر این بزرگوار که حقشون هم بر ما زیاده زیاد داشتیم، اشکال نداره امروزم بگیم، خدمت مرحوم هاشم مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه بودیم، صحبت از اجنه و انکار بعضی اینا شد و بعد گفتن یک مشهوری شخصی بود اون وقتا مشهور، گفتن که اون منکر شده. من بهش گفتم که اگه دوست داری نشون بدم، اما سه روز تب بکنی، اگه اشکال نداره به نشون بدم. اون گفت نه ما آزه نیستم تب کنم. گفتم خب آزه نیست دیگه چی هم. حالا گاهی میشه بعد بزرگان همین قدرت رو پیدا میکنن که بتونن کاری انجام بدن. دیگه معصوم که جا خودش داره. برای این من خودم دقیقا ندارم شهیدم. اون جناب بود انکار کرده بود چیزی، فرمودم بهش گفتم که خب اگه منکری خب من نشون بدم، نشون بدم تا سه روز تب بکنه و هم دیگه آماده به تب نبود. اون وقت حضرت فرمودن میخوای حوض نشون بدم؟ گفت بلا. فاخذ بیدی و اخرجنی الی زهر المدینه ثم ضرب رجله فنظرت الی نهر یجری لا تدرک حافته الا الموضع الذي انا فيه قائم فانه شبیه بالجزیره فكنت انا وهو وقوفا فنظرت الی نهر یجری من جانبه هذا ماء ابیض من الثلج و من جانبه هذا لبن ابیض من الثلج و فی وسطه خمر احسن من الیاقوت فما رأیت شیئا احسن من تلک الخمر بین لبن و الماء فقلت له جعلت فداک من عین یخرج هذا و من عین مجراه فقال هذه العيون التي ذكر الله في كتابه انهار في الجنه عين من ماء وعين من لبن وعين من خم تجري في هذا النهر ورأيت حافتيها عليهما شجرا فيه نهور معلقات. حضرت اشاره کردند با برنامه‌ای که اراده فرمودند، من دیدم اوضاع عوض شد و اوضاعی دارم می‌بینم، نهرهای بسیار چنین و چنان و مفصل، طرف راست طرف چپ نهرهای مختلف فوق العاده زیبا جالب چنین و چنان، که خب نهرهایی که مشخصه که مثلش در این عالم نیست. و دیدم که دو طرف این نهرها هم درخت‌هاییست و بر این درخت‌ها هم حوریه‌هاییست و اینها وضعیتی دارن که ما رأیت شیئا احسن منهن، اینها بسیار وضعشون چنین و چنان بود و به ایدیهن آنیه، ظرفهایی در دستشون بود و به ایدیهن آنیه ما رأیت آنیتا احسن منها، ظرفهایی زیباتر از اون ظرفها ندیدم. لیست من آنیت دنیا، شبیه این ظرف ها نبود. فدنا من احداهن فاومع الیها، بله، بیده لتسقیه لتسقیه. اون وقت این مناظر رو اوزایی که دیدم، حضرت نزدیک شدن به یکی از اون حوریه ها و بهش اشاره کردن. اشاره شون این بود که به من آب بده از این نهرها. این اشاره رو که حضرت فرمودن، فنظرت الیها، من به اون حوریه که نگاهم افتاد، و قد مالت لتعرف من النهر لتغرف من النهر، خاص از این نهر مقداری آب بردارد. فمال الشجر معها، جو نبود به زحمت بیفته، درختم باش کج شد تا این به راحتی آب برداشت. فاغترفت ثم ناولته فناولنی فشربت از اون آب به من داد خوردم، فما رأیت شرابا کان الین من ولا الذ من و کان رائحته رائحة المسک فنظرت فی الکأس فإذا فیه ثلاثة الوان من الشراب فقلت له جعلت فداک ما رأیت کالیوم قط ولا کنت ارى ان الامر هكذا فقال لي هذا اقل ما اعده الله لشيعتنا. اون وقت این جریان ها که رخ داد و این اوضاع که انجام شد و اون از آب گرفت و من دادم، این آب که خوردم اصلا قابل توصیف دیگه، من خصوصیات عرض نمی کنم، قابل توصیف نبود، بسیار فوق العاده بود. که اتفاقا یادم میاد که این چندی قبل یه کسی از طلبهای سابق گذشته یه جریانی در یک گرسنگی خاصی براش رخ داده بود که چند روزی چیزی نخورده بود و بعد بالاخره متوسل شده بود به حضرت رضا علیه السلام، همین مشهد بوده و بعد یه جریانی براش رخ داده بود که از اون اطعمه و اشربه عالم برزخ بهش داده بودن. حالا الان تو ذهنم زد اگر بتونیم پیداش بکنیم یا مثلا افرادی که در اون جریان بودن. و خلاصه میگفت که اصلا قابل توصیف نیست اون چه خوردم نسبت به اون چه که اینجا هست. بله، یعنی قدرت خداست دیگه، گاهی میشه اینجا هم انجام بشه، همینجا هم داده بشه. به این صورتی که الان حضرت در ارتباط با این جناب انجام دادن، اون وقت حضرت فرمودن اون چه که تو دیدی این کمترین چیز است برای شیعان ما بعد از مرگ، اینها نعمت هاییست که براشون هست. فقال لی هذا اقل ما اعده الله لشیعتنا ان المؤمن اذا توفی سارت روحو الی هذا النهر و رأت فی ریاضه. در این باغستان ها مؤمنین در جریانند و استفاده میکنن و شربت من شرابهی و ان عدونا اذا توفا سارت روحو الی اذا توفی سارت روحو الی وادی برهوت فاخلدت فی عذابهی و اطعمت من زقومهی و اسقیت من حمیمهی فاستعیذوا بالله من ذلک الوادی. اما وقتی که کفار و دشمنان ما میمیرن، اونها در وادی برهوت و گرفتار و معذب خواهم بود. خب این هم یه حدیث در ارتباط با حوض کوثر که صحبتش نشده بود. خب بس تا اینجا مطلب حدودا جمع میشه. تا من فردا انشاءالله که عرض کردم روز آخر محفل اون هست، من وقت دکتری دارم تهران که باید رفته باشم، انشاءالله که تأخیر نکرده باشم، لذا باید مسافر باشم و امیدواریم که بتونیم که باز بهرمند بشیم. و عرض کردم شبهای جمعه که مجلس بوده، انشاءالله همین شب جمعه بعد از ماه مجلس خواهد بود. و حرف آخری که امروز عرض بکنم این بیان مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام است، به عنوان یک درسی که به جد این درس رو در نظر داشته باشیم که انشاءالله اون وقت مرگمون با عافیت، برزخمون با عافیت، همه شؤون زندگیمون با عافیت باشه. یک کسی با آقا هست امیر علیه السلام عرض کرد آقا چکا کنیم که مستعد بشیم برای زندگی بعد؟ مل استعداد لن موت، چکا کنیم مستعد بشیم؟ بالاخره مرگ است و افراد میترسند و همه میترسیم و مشخص وضعمون در چه وضعی است، خوف داریم، چه کنیم مستعد بشیم؟ این کلمه رو بیشتر دقت کنید، انسان برای هر کاری مستعد شد اون کار مشکل میشه آسون، هر چند مشکل باشه. اگه درسی خیلی مشکله، اگر کسی استعداد متناسب پیدا بکنه چی میشه؟ اون درس میشه آسون. یه خرید و فروشی خیلی مشکله، خیلی قیمت بالاست، اگه کسی پولش نداشت سنگینه براش، اما اگه کسی پول فراونی داشت فوق اون قیمت اون جنس چی میشه براش؟ میشه آسون. استعداد مالی پیدا کرده میشه آسون. یه کسالت یه در طب خیلی مشکله، تا وقتی که کشف نشده راه علاجش مشکله، اما وقتی که کشف شد و درست حساب شده بهش رسیدن که این کسالت چیست و چه باید کرد میشه چی میشه آسون. هر مشکلی اگر استعداد متناسب برای حل اون مشکل به وجود آید مشکل آسان میشه. دارن رد میشن افراد، یه سنگی سر راه هست برداشتنش مشکل، یه نفر رسیده نمیتونه که این سنگو طرف بزنه یه طرف، ولی اگر چنانچه یه چند تا شدن سنگو کنار گذاشتن میشه آسون. هر مشکلی انسان اگر استعدادشو پیدا کرد اون وقت میشه آسان. مشکل هنگام مرگ و عالم برزخ و عوالمی که در پیش هست از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال میکنه چکار کنیم مستعد بشیم برای مرگ، یعنی مشکل آسون بشه برامون، چه بکنیم؟ بعدم وضع اینه دیگه، پناه به خدا اینجور نیست که عذاب عذب بشه. این حرفایی که من گاهی اشاره کردم بازم اشاره میکنم، برای اینکه عموم فعلا گرفتار این حرف هستیم، بسیاری از این حرفایی که عرفای اصطلاحی دارند و فلاسفه اصطلاحی دارند این حرفایی بی خودیست، در سطحی که خیلی عجیب تا اونجایی که از مسائل قطعیست که بعد از این عالم یک گرفتاری هاییست، اینا گاهی اصرار دارن بعضی هاشون بین که اصلا عذاب عصب میشه، یعنی خوشن در جهنم، حتی جمعی اونچنون خوشن مثل اینکه به اشتیا در بهش خوشن. این افکار خودشونه، اونی که تو قرآن و حدیث و این مسائل هست که غیر حرفاز مشخصه. اینه که اینجور نباشه که به نام اونها اگر افرادی به نام هم اسمشون برده بشه هر چی میگوین درست باشه. حرف درست هم البته افرادی دارن که حرفی نیست، ولی اونچه که هست مکتب اهل البیت اصلا باید مشخص بشه، باید کم به کم روشندتر بشه که اصلا مکتب انبیا غیر از مکتب فلاسفه است، مکتب انبیا غیر از مکتب عرفای اصطلاحی است. اصلا مکتب در هویتش و مسیرش و جهات مختلفش متفاوته. منطقه خوب اینا بحثی اصلیش فوزویست که به فضل خداوند متعال اشتغال داریم، ولی چون عموم هم یک گرفتاری تو این مسائل دارن ناچار میشیم تو محافل عمومی هم، و الا من حروم میدونم یه حرفا رو تو محافل عمومی که در جریان نباشن بخوام صحبت شو بکنم که افکاری مشوش بشه، اما چون میبینیم که این مطرح میشه و گفته میشه و گفته میشه ناچار میشیم که عرض کنیم. در هر حال این چنین مسئله، اون وقت یه همچه وقایعی که در پیش هست از خبره همه عوالم بعد وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال شده که عجل فرجا ولن اعدا مجمعین، که مل استعداد للموت به چه چیز میتونیم مستعد بشیم؟ حضرت فرمودن اداء الفرائض، یه مسئله اعتقادات که اون اصل و جو خودش محفوظه، ول اجتناب عن المحارم ول اشتمال على المکارم. سه کلمه. اگر کسی بخواد مستعد بشود که وقتی میمیرد راحت، هنگام مرگ راحت، در برزخ راحت، قیامت راحت و کارش به خیر و عاقبتش به سعادت باشه، سه تا کلمه رو باید عمل کنه. یک، اداء الفرائض، یعنی واجبات انسان جدی جدی بگیره، نکنه که خدای نکرده نسبت به واجبی انسان کوتاهی کنه. واجباتی که خب میدونیم دیگه، واجبات، این واجبات را جدی گرفتن، اداء الفرائض، و البته بر نسبتی انسان خوبتر انجام بده اونجا وضعش بهتر. دوم، اجتناب از معصیت ها و اجتناب المحارم، این کوتاهی نشه وقتی آدم فهمیدیم معصیته دیگه، حالا این صغیر عیب نداره، اون یکیش حق الناس نیست عیب نداره، اینجور نباشه. وقتی معصیت هست توجه داشته باشیم، مخالفت با خدا کنه زشت دیگه، انسان در قبال فرمان پروردگار بی اعتنا شدن بسیار زشته. اینه که با توجه به اینکه فرمان خداست هر چی شد معصیت، که خدا فرموده ترکش کن، نهی فرموده آدم ترکش میکنه، اجتناب از معصیت ها. سوم داشتن اخلاق نیک و الاشتمال علل مکارم، اخلاق خوب داشتن، یعنی صداقت، امانت، خیرخواهی، رعایت کردن مسائل اخلاقی. اگر چنین شد مستعد می شود برای زندگی بعد. مل استعداد للموت قال اداء الفرائض والاجتناب عن المحارم والاشتمال على المكارم. اون وقتی که انسان دیگه راحت خواهد شد. خب انشاءالله امیدواریم که به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بهتر خداوند متعال به هممون توفیق این که این چنین باشیم کرامت بفرماید. خب حالا امروز روز چهارشنبه و متعلق به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت یه گوشه از عالم برزخ هم همونجا تو زندان نشون دادن و اون وقت خودش خب داستانی داره و در هر حال تو زندان بودن و در اسارت بودن، منتها در این حال همه چیز در اختیارش، یعنی قدرت برای تصرف در هستی داشتن. اسارت این بزرگواران هم بدونیم در جهت عزت اسلام است، یعنی برای اینه که اسلام رو حفظش کنن. اسارت برای حفظ اسلام می شود عزت، می شود امارت. اینه که هیچ وقت از مصیبت هایی که از معصومین ذکر میشه حالت ذلت به ذهنمون نیاد، حالت ذلت و خاری و اینا. خیر راسته که گرفتاری است و ناراحتی است و مصیبت است و معلومه از نظر عرف عادی هم یه همچه وضعیه، ولی ما بدونیم و میدونیم که خیر این بزرگواران در عین اسارت امیرن و اونها که به نام و به صورت امیر باشند و نابحق باشند در عین امارت اسیرن. اینه و لذاست که همون وقت هم همه چیز در اختیارشون از نظر قدرت تصرف منتها سنت این عالم رو به هم نمیزنن، مسائل این عالم انجام میشه، گرفتاری انجام میشه، گرفتاری دارن، ناراحتی دارن، ابتلاعات کار خودش میکنه. آری آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میان زندان هایی که بودن، بعضی از این زندان ها خیلی رنج آور بود، تاریک بود و مرطوب بود و گود بود و زندان های بسیار رنج آوری بود که اون وقت پناه به خدا زنجیر هم به پای حضرت بوده. چقدر رذالت کردن این جانی ها، نمیتونستن ببینن حق را و در جهت باطل خودشون چک نکردن. اون وقت در چنین شرایط حضرت میان زندان، و امیدواریم که خداوند همه افراد فاسد و مفسدی که در همه نقاط عالم به فساد خودشون ادامه میدن از جمله در عراق، خدا همشون نابود کنه و یک امنیت کاملی و خداوند توفیق زیارت با معرفت و عافیت به همه علاقمندان نصیب کنه که بتونیم از نزدیک عرض سلام کنیم. حالا من دیگه یک سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض توسل میرسید. خدایا الان سلام هممون را به پیشگاه حضرتش ابلاغ بفرما. السلام علیک یا موسی بن جعفر یا ابا الحسن. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و الجنازت المنادا علیه بذل الاستغفار. ای وای وای سلام ما بر اون آقایی که به ناراحتی در اون زندان ها به سر می بردن. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر. این جمله بعد خیلی دل رو می سوزاند بیشتر از جمله اول. زساغ المرزوز بلغ الغیود ایوای دانای زنجیر ساق پای آقا رو سایده بود. زساغ المرزوز بلغ الغیود و الجنازة المنادى علی بذل الاستغفار. بگم آقا رنجتون بسیار بود اما زنجیر تو زندان به پای مبارکتون دیگه مقابل مردم نبودید، ولی در سفر اسارت کربلا تا شام آقا حضرت سجاد زنجیر به گردنشون مقابل مردم اقعد اسیرا فی دمشق کنی من الزنج عبد غاب عنه نصیر. نمیخواستم مصیبتی که کمی هم از معمول تندتر خونده باشم، گرچه همه مصائبشون سخته. دیگه حالا پیش آمدی کلمه رو عرض میکنم، امیدواریم که با این عرض ادب هممون اول مرگمون برزخمون قیامتمون به لطفین بزرگواران در راحت باشیم. عرضمون همینه که ای اولیای خدا، ما که تو عمرمون به نظر خودمون به یاد شما زندگیمون میگذره، از اون اول بچگیمون پدر و مادرمون با یاد شما ما رو مانوس کردن، بعد قدم به قدم زندگی با یاد شما گذروندیم، حالا شب و روز و اوقات مختلف به نام شما میگذرانیم. آری امیدواریم و سخت هم به همین امیدواریم و خودشون هم فرمودند و همین محافل است که اونجا کارا صورت میداد. آری عنایت هاشون نصیب میشه. ای وای بگم که چی شد این شعر منسوب با آقا یعنی چی که حضرت فرمودن طبق نقلی که شده که من در شام به اسارت که گرفتار شدم و از چی بوده یه مقدارش رو حضرت تشریح کردن. اقاد و اسیرن فی دمشق کندنی من الزنج عبدون غاب عنه نصیر. یکم مردد شدم همین شکست بستم توضیح بدم یا نه؟ لا لا الا الله. غلامایی که می آوردن برای فروش دو جور بوده، دو حالت داشتم. گاهی این غلام ها اون کسانی که با ایشون بودن همیشه بودن با ایشون، از اونا جدا نمی شدن. افراد که می آمدن برخورداشون یه حساب و کتابی داشته، اما گاهی این غلام ها دیگه اون اشخاص با ایشون نبودن، فاصله ای داشتن دیگه. اونایی که برخورد می کردن لا لا الا الله رعایت چیزی نمی کردن. حضرت فرمودن مثل اون غلام هایی که نصیرشون با ایشون نبود باشه اینجور برو چرخونده. ای وای وای کنی من از شال در سینه خود کینه خوبان دارد شال در سینه خود کینه خوبان دارد شام بال علی ظلم فراوان شام روز خبر شد که حسین می آید شام روز خبر شد که حسین می آید در بر پیر و جوان خلعت الوان دارد اون یکی گفتا که اینان کیستن دیگری گفتا مسلمان نیست وای از غریبی اون یکی گفتا که بیمار مریضان یاد بشه اون یکی گفتا که بیمار کیست دیگری گفتا که بابش خارجی منم شمع غریبان که پروانه ندارم منم شمع غریبان که پروانه ندارم به جز شعله آه غریبان ندارم امام عالم اینم گل باغ حسین